پرژن BMS تقدیم می کند.
خبرنگار برنامه این ساعت ماست که از شما شنوندگان عزیز و خوب رادیو پیام دوست دعوت می کنم همراه باشید. خبرنگار و ما پیام های بیت العدل اعظم، عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهائی، فارغ از اینکه خطاب به یک فرد و یا جامعه بهائی در شهر و کشور مشخصی ارسال شده باشند، جایگاه مهم و بی‌نظیری در آیین بهائی دارند. این پیام ها که همواره پر از عشق و محبت و صفا و صمیمیت، احترام و لطف و کرامت به مخاطبان اونهاست، حامل پندها و رهنمودهای بسیار ارزنده و والایی هستند برای پیشرفت و ترقی و تأمل و یادگیری فردی و جمعی و تشویق همگان در مسیر خدمت به عالم انسانی. نوشین آگاهی هستم، تهیه کننده و میزبان برنامه خبرنگار. به شما در هر کجا که هستید خوش آمد میگم و برنامه امروز رو تقدیم میکنم. در روز اول شهریور ماه امسال، بیت العدل اعظم، عالی ترین شورای اداری جامعه جهانی بهائی، پیامی را خطاب به پیروان آیین بهائی در ایران ارسال کردند که حاوی مفاهیم بسیار مهم تاریخی، اجتماعی، اخلاقی و روحانی بود. پیامی که در بحبوحه موج شدید آزار و اذیت شهروندان بهائی توسط مقامات جمهوری اسلامی تحریر شد. پیامی که با اشاره به شمه از این آزار و اذیت‌ها، پایداری و استقامت سازنده شهروندان بهائی و پایبندی اونها به ارزش‌های والای انسانی و تلاش برای خدمت و نودوستی را می‌ستاید و آنان را به اتحاد، اتفاق، همبستگی و همدلی و همدردی تشویق و رهنمون می‌کند. در بخشی از این پیام بسیار مهیمن و متین، خطاب به پیروان آیین بهائی در ایران می‌خوانیم: ای محبوبان، در حین این اتفاقات قلوب هم میهنان خود را امیدوار کنید، سبب دلگرمی هر سرخورده گردید و موجد اطمینان هر دلخسته، دلسوز واقعی همگان شوید و غمخوار هر درمانده، درمان درد دیگران گردید و درد خود را بدین ترتیب التیام بخشید. نزد حضرت پروردگار برای آنان که ظلم روا می دارند طلب غفران کنید و برای زدود شدن قلوبشان از زنگ تعصب و جهل دعا و استغاثه نمایید. در خبرنگار امروز آقای اشکان عنایتی، مهندس عمران و فعال اجتماعی و همچنین دوست و همراه برنامه‌های رادیو پیام دوست، مرور مجملی دارند بر پاره‌ای از مفاهیم عمیق پیام اول شهریور بیت العدل اعظم و درک شخصی خودشون رو در این راستا با ما سهیم خواهند شد. به آقای اشکان عنایتی درود و خوش آمد میگیم و با هم گوش هوش میدیم به صحبت‌های خوبی که تا لحظاتی دیگر ارائه خواهند داد. با ما همراه باشید.
خیلی ممنون نوشین خانم عزیز. من هم درود میگم به شما و شنوندگان عزیزتون و خوشحالم که مجدداً در خدمتتون هستم. بله، همطوری که شما فرمودید در مورد پیام یک شهریور بیت العدل اعظم، البته نه اینکه بخوایم در حقیقت کلیه مفاهیم پیام رو دونه بدونه بگیم، بلکه یک مرور اجمالی خواهیم داشت. فقط من دو تا نکته رو قبلش میخواستم عرض کنم. اول اینکه مطالبی که ارائه میشه خوب طبیعتاً نظر شخصی بنده هست و مشخصه که خیلی ناقص هست و انشاءالله در مشورتی که دوستان با هم خواهند داشت تکمیل میشه. و نکته دوم اینکه اصولاً پیام‌های بیت العدل اعظم باید در بستر عمل و یادگیری مطالعه بشه و به همین خاطر خیلی خیلی بهتره که اون عزیزانی که با هم در مسیر خدمت کنار هم هستن و با هم حرکت میکنن، بتونن پیام های بتولد لعظم هم تو اون بستر و کنار هم مطالعه بکنن. دانش این برنامه امروز ما نه تنها جایگزین اون مشورت ها و اون تبادل نظرها نمیشه، بلکه زمانی میشه گفت موفق بوده که به اون مشورت ها کمک بکنه، نه جایگزین اونا بشه. در مورد پیام یک شهریور با اجازه شما به سه نکته اشاره کنم. نکته اول در مورد این بی‌عدالتی ها و ظلم هایی است که بهائیان و البته همه مردم ایران روا داشته میشه و توی این پیام هم بهش اشاره شده. به نظرم این مسئله به قدری واضحه که احتیاج به تفصیل و بیان جزئیات نداره. از اولین روزی که دیانت بهایی به وجود اومد تا به امروز بهائیان مورد ظلم و ستم قرار گرفتن و در چند سال اخیر مظالمی که ده‌ها سال بر بهائیان وارد می‌شد و البته هنوز ادامه داره و همچنان وارد میشه، بر تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون داره وارد میشه و اون هم خیلی عیان. این مسئله یعنی تشدید این مظالم و گستردگی بیش از پیشش و تأثیری که این مظالم روی جسم و روان ما میگذاره و اثراتی که بر نگاه ما به آینده و میزان خوشبینی و امیدمون به آینده داره، ضرورت توجه به این قضیه رو بیشتر میکنه که ما چه به عنوان یک فرد، چه به عنوان یک عضو یک جامعه، به چه نحوی باید این بی‌عدالتی ها و ستم ها رو باش روبرو بشیم و به چه صورت باید عمل بکنیم. اگر تاریخ رو بررسی کنیم میبینیم که افراد و گروه های مختلفی وقتی تحت ظلم و ستم واقع میشن، معمولا یکی از دو روی کردی که بهش اشاره خواهم کرد رو پیش میگیرن و اونو اتخاذ میکنن. روی کرده اول به این صورته که مقابله به مثل میکنن، یعنی اونا هم شروع میکنن به استفاده از خشونت و به این وسیله میخوان که با اون ظلم و خشونت اولیه مقابله کنن و اون رو از بین ببرن، که خب به نظرم هم از نظر منطق تئوری جریان هم در عمل بارها دیدیم که این روش مؤثر نبوده و به قول معروف کار نکرده و در خیلی از مواقع اوضاع رو بدتر کرده. حتی روی کرده دوم هم به این صورته که افراد این ظلم و ستم رو میپذیرن و قبول میکننش و خودشون رو قربانی اون ظلم و ستم میدونن و به اصطلاح میگن که خب زندگی ما دیگه اینطوریه و شرایط اینطوریه و عملا نتیجهش این میشه که دیگه خب تلاشی هم نمیکنن برای از بین بردن اون ظلم و بی‌عدالتی و ما میریم تو حالت پذیرش که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد و این تقدیر ما بوده و چاره‌ای نیست و اینا. فرقی هم نمیکنه حالا میخواد یک دختر خانم یا خانمی باشه که تو خونه بهش این ظلم میشه یا یک ملتی که یک کشوری که تحت ظلم حاکمانشون هستن، معمولا سرنوشت خودشون رو قبول میکنن و به قول معروف با شرایط موجود میسازن و تحت همون شرایط به زندگی ادامه میدن. البته واضحه که زندگی به این شکل هم خیلی راحت نیست، معمولا همراه حسرت و ناراحتی و دلخوری از شرایط موجوده و نه از شرایط راضی هستیم اینطوری نه تلاشی برای تغییرش میکنیم. ولی یک رویکرد سومی هم وجود داره و اون اینه که نه با ظالم و ستمگر مثل خودشون مقابله به مثل کنیم و نه اون که اون برچسب قربانی رو روی خودمون بزنیم. خیلی‌ها در مقابل ظلم و ستم در نقاط مختلف دنیا از این روش استفاده کردن، از جمله بهائیان ایران که در طول این چند دهه اخیر با ظلم و ستم‌هایی که روبرو شدن این رویکرد سوم رو از خودشون نشون دادن. همونطوری که عرض کردم از روز اول تولد این آیین بهائیان با ظلم و ستم خیلی شدیدی مواجه شدن. انواع مختلف تبعیض‌ها روی بهائی‌ها وارد می‌شد. بهائیان ایران برای رویارویی با این ظلم‌ها از روش‌هایی که داخلش خشونت یا انتقام‌جویی باشه استفاده نکردن و نمی‌کنن. از طرف دیگه اعتقاد عمیق دارن که در طول تاریخ پیشرفت‌هایی که در زمینه‌های مختلف شده به خاطر ثمرات عقل و دانش بوده و هر گروه یا قوم و ملتی که پیشرفت کرده از قوای علم و عقل و دانشش استفاده کرده. در آثار بهایی هم تأکید خیلی زیادی، تشویق زیادی برای کسب علوم و فنون روز وجود داره، چون یکی از اصلی ترین علل پیشرفت رو در حقیقت این میدونه. از طرف دیگه و در کنار این موضوع، باز بهاییان باور دارن که قوای روحانی و معنوی هستش که باید بینش انسان رو هدایت و دلالت بکنه. اینجا میخوام یک مثال بزنم خدمتون از این رویکرد سوم. وقتی حدود 40 سال پیش بهاییان از تحصیلات دانشگاهی محروم شدن و میدونید که بسیاری از دانش آموزان بهایی که دیپلم میگرفتن شاگردای ممتاز و در خیلی مواقع شاید بهترین شاگرد کلاس یا مدرسه خودشون بودن، حالا دیگه نمیتونستن در کشور خودشون در رشته‌ای که دوست دارن درسشون رو ادامه بدن. شما حتما میتونید تصور کنید که چقدر این موضوع برای یک جوان 18 ساله سخته، برای خودش، برای پدر مادرش، و چقدر میتونه آدم‌ها رو ناامید و حتی خشمگین کنه. اما پاسخی که جامعه بهایی ایران به این موضوع داد و نحوهی که با این حقیقت تلخ روبرو شد به این صورت بود که در اون اوائل با یک تعداد خیلی محدودی، یک کلاس‌های خیلی خیلی واقعا معدودی شروع کردن و در اون کلاس‌ها دروس دانشگاهی رو شروع کردن آموزش دادن به این جوانان و کم کم این دروس بیشتر و بیشتر شد، رشته‌های مختلفی شکل گرفت و بعد از چند سال دیگه میشه گفتش که ما یک دانشگاه تمام عیار داشتیم، هرچند که غیر رسمی بود. همین دانشگاهی که به علمی آزاد یا همین BIHE در حقیقت مشهور هست. یعنی در نتیجه یک محرومیت بسیار بزرگ و شدید و البته در نتیجه وجود باورهای عمیقی که هم به علم و دانش بها میداد و هم قوای روحانی که افراد و جامعه از اون برخوردار بود، تونستن یک دستاورد خیلی بزرگ و میشه گفت غیر قابل باور حاصل کنن. در موارد دیگه هم وضعیت خیلی شبیه همین بود، یعنی محرومیت‌های مختلفی که جامعه بهایی شاملش میشد، اینا بهانه‌ای میشد برای رشد و پیشرفت بیشتر این جامعه. خانم توران میرهادی که فکر کنم معرف حضور هممون هست و میشناسیم ایشون رو و هم خودشون رو هم خدمات خیلی بزرگی که ایشون به فرهنگ و تعلیم و تربیت در کشور ما کردن و البته بسیار بسیار قدردانشون هستیم، یک جمله بسیار تاثیرگذار دارن که من خودم حقیقتاً خیلی خیلی الهام گرفتم در طول زندگیم از این جمله، که میگن که این جمله رو هم از مادرشون یاد گرفتن، مادرشون آلمانی بوده و اون اینه که ایشون میگه که باید غم‌های بزرگ زندگیمون رو به کارهای بزرگ تبدیل کنیم. جامعه بهایی هم همین کار کرد، یعنی غم بزرگش رو به یک کار بزرگ تبدیل کرد. نذاشتیم غم و محرومیت باعث انفعال یا گوشه‌گیری یا بی‌تفاوتیش بشه. به این رویکرد سوم اصطلاحاً میگیم استقامت سازنده، یعنی استقامتی که منفعل نیست، انتقام جویانه هم نیست، یک سازندگی و حرکت رو به جلوی داخلش است. البته این مفهوم استقامت سازنده خیلی خیلی وسیعه و جای کار داره و انشالله من خیلی امیدوارم که رسانه شما برنامه زیادی رو به این موضوع اختصاص بده. نکته دومی که میخواستم عرض کنم اینه که وقتی شما رویکرد سوم یعنی استقامت سازنده رو انتخاب میکنید، در طول زمان به دستاوردهای خیلی بزرگ و اساسی دست پیدا میکنید که در شروع تصورش هم سخت یا شاید حتی غیر ممکن بوده. در انتهای پاراگراف دوم پیام به چند مورد از این دستاوردهای بسیار ارزشمند و اساسی که جامعه بهایی ایران بهش دست پیدا کرده اشاره شده. در نتیجه تلاش هایی که گروه های مختلف، چه بهایان چه سایر گروه ها در طول این سال ها داشتند، جامعه ایران هم در کلیت خودش به دستاوردهای بسیار بزرگی دست پیدا کرده که من چند نمونهش رو خدمتون عرض میکنم. البته اینها نظر کاملا شخصی بنده است و حتما دوستان خودشون میتونن به این لیست موارد دیگه هم اضافه کنن. یکی از این دستاوردها و به نظر من شاید بزرگترین اونها این بوده که بسیاری از گروه ها و اقوام و باورهای فکری که در ایران وجود دارن به این باور رسیدن که این تنوع و تفاوت‌های سازنده و مکملی که بینشون وجود داره خیلی ارزشمنده و وحدتی که در حال به وجود اومدنه باید این تفاوت‌های سازنده رو حفظ کنه وگرنه اون وحدت ارزشی نداره. از نظر من این دستاورد خیلی ارزشمنده و حقیقتش به نظرم این مظالم و ستمهایی که بر مردم ایران وارد شده و همچنان در حال وارد شدنه نقش پررنگی در حصول این باور و بینش ارزشمند داشته. یعنی یه جورایی مردم ایران هم از این ظلمها تونستن یک دستاورد مهم درست کنن. حتی میشه گفت این جریان فقط از پذیرش و اینکه هم فقط همدیگر رو قبول بکنیم هم به نظرم بالاتر رفته و الان قشرهای مختلف حاضرن به خاطر تحقق خواسته ها و حقوق بقیه حتی فداکاری کنن و هزینه بدن و تلاش کنن. این دستاورد خیلی مهمه و نباید ما به سادگی از کنارش بگذریم. اگه بخوایم به سمت داشتن ایرانی آباد و آزاد حرکت کنیم این مسئله که الان بهش اشاره کردیم یکی از اصلی ترین ارکان ترقی و تعالی ایران و البته هر کشور دیگه ای خواهد بود. دستاورد بعدی که میخواستم عرض کنم و خیلی مرتبط با دستاورد اول اینه که درسته که این تنوع و تفاوت‌های سازنده رو قبول داریم ولی نسبت به یک سری از باورها و اصول اساسی هم توافق‌های هرچند نسبی ولی قابل قبول و ارزشمندی حاصل شده که این موضوع خیلی مهم هست. یعنی حتما باید نسبت به یک سری اصول اساسی یا یک سری باورهای پایه‌ای ما به یک توافق و یک در حقیقت وحدت نسبتا قابل قبولی برسیم که شاید اولین و مهمترینش همین وحدت در عین تنوعی که بهش اشاره شد. یا مثلا نقش تعلیم و تربیت در رسیدن به یک توسعه و پیشرفت پایدار. فکر کنم این عمل ها مورد قبول گروه های خیلی زیادی در ایران هستش. یا مثلا مورد دیگه اینه که یاد گرفتیم که اگه بخوایم تغییر و تحولات پایدار حاصل بشه باید اون نگاه واقع گونه اونو کنار بذاریم و نگاهمون رو یک نگاه فرایندی بکنیم. شاید قبلنا خیلی از ما فکر میکردیم که یک روزی یک کسی پیدا میشه که این شخص مثلا یک چوب جادویی داره و به کمک اون یک دفعه میاد و این چوبشو میزنه و مثلا تحولات یک باره حاصل میشه و همه چیز درست میشه. ولی الان کم کم داریم بیشتر و بیشتر یاد میگیریم که تحولات فرایندی هستن، قدم به قدم هستن و بعد یک سری کارهای زیربنایی اول انجام بشه که بعداً بشه روی اینها مراحل بعدی و قدم‌های بعدی رو برداشت و پیاده کرد. یک دستاورد دیگه که من دوست داشتم اینجا ذکر کنم این هستش که می‌بینیم در زمان حاضر مردم بیشتری خواهان مشارکت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مدنی هستند و این خودش نشونه خیلی خیلی مهمیه که چقدر جامعه بالغ‌تر از گذشته شده، مخصوصا جوانان و زنان. این دو گروه همطور که شاهد مصادیق عملیش هم هستیم نقش و تأثیرشون در تحولات اجتماعی در حال افزایشه و هر روز داره بزرگتر و پررنگتر میشه. یا مثلا در مورد موضوعات مهمی مثل محیط زیست میزان اهمیتی که تعداد بیشتری از مردم به این قبیل موضوعات میدن هر روز در حال افزایش. خلاصه اینکه هر وقت بستری بوده که امکان مشارکت اجتماعی و مدنی افراد فراهم شده همیشه با استقبال تعداد فزاینده و رو به افزایش مواجه بودیم. این همه نشونه های خوبیه که نشون میده که افکار عمومی چقدر نسبت گذشته بالغ شده. البته اینکه هنوز راه زیادی هم داریم که باید بنیم و خیلی بیشتر بالغ بشیم، اینم از یادمون نمیره و اینم کاملا درسته، ولی خب نفس دیدن و درک این پیشرفت ها کمک میکنه که با امیدواری و یادگیری بیشتری مسیر رو ادامه بدیم. نکته سوم و آخری که در ارتباط با این پیام میخواستم عرض کنم اینه که ما باید تعاریف موجودمون رو از خیلی از مفاهیم و کلمات عوض کنیم. یعنی تعاریف قبلی به این رویکردهای جدیدی که الان داریم صحبتشو میکنیم راستش نمیخوره و جور در نمیاد. یکی از این مفاهیم مفهوم قدرت هستش. قدرت در رویکرد قدیمی خودش معمولا عامل سلطه‌جویی حالا یک فرد یا یک گروهی بر دیگران بوده و به همین خاطر با کلماتی مثل رقابت، مثل مجادله و امثال اینها می اومده و ارتباط داشته. ولی در این رویکرد جدید قدرت دیگه نمیتونه اون مفهوم رو داشته باشه. قدرت به توانایی برای تغییر و تحول ربط پیدا میکنه. قدرت یعنی عامل تغییر و پیشرفت. یا مثلا مفهوم قهرمان، کلمه قهرمان که در گذشته به کسی گفته میشد که احتمالاً تعداد زیادی رو مثلا کشته یا مثلا تو جنگ چه دلاوری هایی کرده یا باعث سلطه یک قوم بر یک قوم یا کشور دیگه شده، چیزای شبیه این. ولی امروز اگه بخوایم با این رویکرد جدید و این مفاهیم جدید صحبت بکنیم، فکر کنم باید جور دیگه ای تعبیر کنیم این کلمه رو و معنی کنیم. مثلا قهرمان رو میشه گفت کسی که به خاطر دیگران و منافع بقیه حاضر فداکاری کنه و حتی جونش رو به خطر بندازه تا بتونه کاری در جهت احقاق حق یا منافع بقیه بدون هیچ چشم داشت و جبرانی انجام بده. که خب حتما وقتی من دارم اینا رو میگم شما در این معنی جدید میتونید نمونه‌های زیادی تو ذهنتون بیارید که مثلا شما تو زندگیتون دارید کیا هستن. خب البته مثال‌ها زیاده، ولی اگه اجازه بدید من به ذکر همین دو مورد بسنده میکنم، چون واقعا هدفم این نیست که بخوام مثال‌ها رو بررسی کنم. فقط میخواستم این نکته رو بیان کنم که برای کلمات و عبارات قدیمی باید مفاهیم و تعابیر جدیدی رو در نظر بگیریم که در خور این رویکرد جدید یعنی استقامت سازنده هستش. همطور که در ابتدا عرض کردم، بیان این سه نکته تلاشی بود برای اینکه گفتگوهایی در این مورد یا بهتر بگم در این موارد باز بشه و دوستان و عزیزانی که همراه هم در یک مسیر خدمت هستن درباره این نکات به مشورت و تبادل نظر بیشتری بپردازن. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی تا بتونم در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
بی آشنا نگشتم، خانه با خانه گشتم، به تو همیشه بودم، شانه با شانه گشتم، عشق یگانه استو نشانه من، بی تو نمک ندارد شعر و ترانه من، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من داد من دبیر وای، سرزمین من بی سرود بی ماه و ستاره من، راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من. گنج تو را ربودن از بر اشرت خود، قلب